بیم و تونستیم به دست بیاریم، گفتیم بخشی از این رو به جای اون در نظر میگیریم از مالیات. دنبال نبودیم فشار به مردم باشیم، می‌خواستیم بگیم که جاها مثلا ما فرض کنید مالیات بر ماشین‌های لوکس، چه می‌دونم خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس، یه چیزایی اینجوری که فشار زیادی هدف به اصطلاح به هدف برخورد میکنه، نقطه زنیه، یه قشر خاصی رو در نظر میگیره، میذاره منابعی که در واقع حدودی از اینها برآورد میشد که به دست میاد. گفتیم خب ما در واقع معادل این رو بتونیم از تولید کم کنیم که به خاطر رکود، به خاطر کرونا و مشکلاتی که توی یک سال بوده این رو یک بخشش ایشالله جبران شد.
یعنی اینکه امکان داره اگر که کرونا تموم بشه و در واقع بشه اون رو کنترل کرد، آن قانون یک ساله است، پس احتمال داره که دوباره تغییر کنه؟
نه اصلا قطعا سال 1401 دیگه، مگر که دوباره یه قانونه، قانون 25%ه. قانونی که الان نوشته شده برای بودجه است، یعنی تلفیق الان کارش بودجه 1400ه، برای یک سال داره می‌نویسه. این در واقع فقط برای 1400 دیده شده.
همین الان تولید کنندگان گله دارن در رابطه با همین 25% یا حالا 5%ی هم که ازش کسر شده 20%، و میگن الان در واقع هزینه های تولید براشون خیلی بالاست.
من توضیح بدم
خدمتتون،
من واقعا حق میدم. ببینید ما بایستی ان شاء الله الرحمن، حالا سال اول بود، برای چند سال بعد اگر ان شاء الله بتونیم و هوشمندسازی مالیات رو جدی بریم جلو، ما سامانه هایی که باید مالیات بگیریم اگر قوی باشن،
بله،
و گسترده برای کل جامعه باشه، با دو تا چشم بینا باشه، مثل خیلی از کشورهای حتی معمولی دنیا ما الان مالیات رو از کارمندان و تولید و اینا داریم میگیریم، ولی کل دنیا اینجوری نیست. ما اگر این سامانه هامون رو قوی کنیم، مثال میگم، مثلا فرض کنید بنا به دلیلی، بنا به شرایطی که ما داریم، یه دفعه جهش ارزی تحریم اتفاقی رخ میده،
بله،
فردی یک شبه یک هفته‌ای یه دفعه میلیاردها سود میکنه، ما از این هیچ مالیاتی نمیگیریم. مثلا فرض کنید پولش تو بانک سود میگیره، نمیدونم سکه میگیره افزایش داره، نمیدونم دلار میگیره، یا هر کاری به هوش خاصی داره، یا بنا به حواسش جمع تونسته پولش رو جایی ببره، یه سود پله‌ای داشته باشه. خب ما از این مالیات نمیگیریم، ولی از تولیدی که با رکود مواجه شده، امسال نتونسته تولید کنه، میگیم اجباره باید با 25% شده،
چون در دسترسن دیگه.
ما اگر اون سامانمون رو قوی بکنیم، هوشمند بکنیم، میتونیم اون موقع ادعا بکنیم که هم کشور رو با مالیات
کنیم. آقای دکتر، این اگر که اتفاق میفته،
ببینید ما واقعیت خیلی روی این داریم بخ میذاریم، یعنی بخش زیادی از کمیته فناوری اطلاعات مجلس این دوره به شدت روی اینه، یعنی ما باید برای سالهای بعد حداکثر یکی دو سال آینده دیگه مالیاتمون هوشمند باشه. خیلی هم خوب پیش رفتیم، ماده 169 مکرر، جاهایی که سامانه های اطلاعاتی و مالی دارن، مثلا بانک ها، مثلا خودروها، مثلا زمین، مثلا قراردادها، و همه اینها رو داریم یک پارچه میکنیم، قانونش هم آوردیم، یک سامانه یک پارچه ای که مالیاتش رو از اون بتونیم بگیریم، اون موقع دیگه هوشمند میشه، میگیم آقا این تولید شاید اصلا مالیاتش منفی بشه، صفر بشه، یه جاهایی خیلی کم بشه، و برعکس جاهایی که در واقع سفته‌بازی سوداگری میکنن، رانت، جهش‌های بی‌دلیلی تو ثروت هست،
بدیم. درسته. آقای دکتر، گفته شده که در جریان مصوبه کمیسیون تنفیق حدود 12500 قانون ناکارآمد که حالا خیلی از اینها با قوانین اجرایی هم موازی بوده و البته برخی هم نیاز به اجرا نداشتن هم حذف شده. بفرمایید که در حذف قوانین زائد و وضع قوانین جدید چقدر از نظر خود تولید کننده ها و دستاندرکاران واحدهای تولیدی استفاده شده تا تصمیمات جدید مجلس در واقع اثر بخش چیه لازم رو داشته باشه و در آینده مشمول باز هم قوانین زائد نشن؟
ببینید این بحثی که می‌فرمایید رفتی به تلفیق و بودجه امسال نداره. لایحه‌ای که بودجه دولت آورده یه لایحه است، یه ماده هست، ولی 21 تفسیره و یه سری جداول.
بله.
اونجا بحثی به قانون‌های زائد و بررسی اینها ما نداشتیم. ما لایحه بودجه دولت رو داریم بررسی می‌کنیم. فکر می‌کنیم آسیب‌هایی درش وجود داشت که زیادم بود، خیلی اونها رو تا جایی که میتونیم برای حداقل امسال داریم رفع میکنیم، اونایی هم که امسال نمیتونیم داریم یادداشت میکنیم برای
خب. الان منظور من این هست که واقعا از نظر خود تولید کننده ها استفاده میشه.
ببین ما الان مثلا برای زنجیره فولاد تو کمیسیون صنایع دیگه از بودجه میام بیرون توضیح جواب سوالشون، مثلا میخوایم قانون بنویسیم، شاید دروغ نباشه مثلا 20 ساعت، شاید هم بیشتر، حداقل گفتم، با زنجیره فولاد ما جلسه داشتیم، اول زنجیر اونایی که معدنن، وسط زنجیر اونایی که شمش تولید میکنن، انتهای زنجیر اونایی که میلگرد و تیراهن و نوردکارن. معمولا کمیسیون های مجلس، چون دوستان تعداد ما اینجا زیاد رفت آمد میکنن، معمولا روال اینه، هر طرحی و هر لایحه‌ای که بیاد،
بله،
نماینده ها باید دو تا تیپ حتما باشن: یک، مرکز پژوهش های مجلس که کار پژوهشی خودش ارائه بده; دو، دستگاه و اتاق بازرگانی، بخش خصوصی مرتبط. حتما اینا وجود دارن، فرقی هم نمی کنه، صنعت باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، نظامی باشه، اون متخصصی که درگیر تو کار اون باید باشه، مرکز پژوهش باید باشه، بعد نماینده ها تصمیم بگیره. بله، معمولا تو کمیسیون ها کار تحقیقاتی قابل قبولی انجام میشه، حالا شاید بشه بهتر از این هم کرد، ولی تقریبا قابل قبول.
بعد آقای دکتر، امیدی هست که در سال 1400 حمایت بیشتری از تولید کننده ها بشه؟
انشاءالله که رکودمون کمتر بشه، رونق اقتصادی بشه.
خیلی با تعامل جواب دادید آقای دکتر.
والا خیلی بیدیم تو مجلس ما قانونی که الان مثلا تو ذهنم باشه که بگم فلان قانون این کار رو میخواد بکنه نداریم.
بله.
مگر اینکه شرایط اقتصادی جامعه، صادرات، تحریم ها، اینها به اصطلاح انتخابات ریاست، این موارد. مگر نه الان من بگم فلان طرح رو ما مثلا، من حضور ذهن ندارم که این منجر به این خواهد شد، بنده حضور ذهن ندارم.
درست. البته همین قانونی که الان تصویب شد که حتی یک رأی منفی هم نداشت برای کاهش 5% مالیات برای تولید کنندگان، خب قطعا خودش یک چراغ سبزی هست از طرف مجلس.
بله دیگه، چیز جدید منظورم مالا ذهنم نبود. انشاءالله که در خدمت هستیم. تولید واقعا این برای شعار و ویترین نیست. ببینید، ما الان ارزش پول ملی بود. بیکاری، یعنی شما به هر چیزی دست بزنید ریشه یابی کنید برمیگرده به تولید، جهش تولید. چون سال چند سال رو تولیده واقعا کارشناسی شده و حکیمانه هست.
قطعا هم
خیلی از مشکلاتی که ما داریم شاید آدم فکر نکنه به این مربوطه، ولی ریشه یابی میکنید همینه،
از جمله
قیمت ارز. وقتی ما تولیداتمون بره بالا، حجم کالایی که اینجا تولید میشه بره بالا، یعنی ثروت بره بالا، عملا اونا ارزون تر بشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت ارزش پول ملی میمیره بالا. اگر قبلا مثلا این وسیله رو میگرفتم 10,000 تومان، حالا باید تولید زیاد شده بگیرم 5 تومان، یعنی پول من دو برابر ارزش پیدا کرده، همون جنس و با پول کمتر. اینا انشالله همه به تولید وابسته است. فکر و ذکر همه ما این هستش که تا جایی که میتونیم این زمینه انشالله کارایی.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه وقت گذاشتید. با تون خداحافظی میکنم. شما شنونده برنامه بهارستان هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 30,036,37 هم آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست. حتی اگر که موضوعی هم مد نظر شما بزرگواران هست که فکر میکنید برنامه بهارستان میتونه به اون بپردازه، حتما با همین سامانه با ما در میون بذارید. خب، مهمان دیگه‌ای که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم آقای دکتر محمد سرگزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در ابتدای این سوال رو ازتون بپرسم که وضعیت مالیات برای تولید کننده در مناطق آزاد الان به چه صورت هست؟ مشمول مالیات میشن یا معاف از مالیات هستن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در بحث مالیات های پیش بینی شده برای تولید کننده در مناطق آزاد تغییری ایجاد نکردیم و مانند گذشته مشمول معافیت مالیات های مستقیم هستن. همچنان تغییری در کمیسیون تلفیق پیرامون معافیت مالیاتی این دسته از تولید کنندگان نشدیم.
آهان، درسته. بعد چرا در مناطق آزاد تولید کننده معاف از مالیاته؟
من شما عرض کنم فلسفه ایجاد منطقه آزاد این بود که ما بیاییم در یک منطقه ای یک سری مشوق هایی رو بذاریم که ابتداعا باعث توسعه منطقه بشه، دوم این که با نگاه تولید بتوانیم سرمایه گذاری رو در اونجا رونق بدیم، تولیدات رو صادر بکنیم. این فلسفه منطقه آزاد بود که بتونه برای ما و کشور ما یه ارزاوری داشته باشه، اشتغال ایجاد بشه، تولید ایجاد بشه، همین اتفاقات بیفته.
خب در حال حاضر
همچین برای مناطق گذشت فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بود.
درسته، ولی در حال حاضر در واقع این اتفاقها به درستی صورت نمیگیره، درست آقای دکتر؟
بله دقیقا، متاسفانه مناطق آزاد از اون رسالت خودشون دور شدن به واسطه اینکه تولید بکنن و صادرات.
بله.
الان بعضن و اکثر اینه که واردات داریم به کشور از مناطق آزاد.
بله.
و به هر حال همچنان بعضی از حالا عزیزان ما در مناطق آزاد به دنبال این هستن که این معافیت ها براشون وجود داشته باشه. در کمیسیون تلفیق یک اتفاقی افتاد. خب به هر حال فلسفه منطقه آزاد این بود که ما معافیت های مالیاتی رو برای اون دسته از افراد و سرمایه گذارانی پیش بینی بکنیم که دارن به امر تولید میپردازن. خب این معافیت همچنان برایشون موجود هست، اما اون دسته از افرادی که دارن به امر واردات اشتغال دارن، اهتمام دارن، در این حوزه مالیات به هر حال مشمول اونها میشه. از طرف دیگه مالیات بر ارزش افزوده هم باید اونجا حتما پرداخت بشود. یه معافیت دیگری که ما داشتیم در مناطق آزاد بحث مالیات بر ارزش افزوده بود. خب افرادی که به قول معروف دارن به امر واردات میپردازن و کالایی رو اونجا به فروش میرسونن، بنا نیست که ما اینها رو از بحث مالیات بر ارزش افزوده معاف بکنیم. لذا این معافیت بر ارزش افزوده در خصوص کالاها از مناطق آزاد بنا به تصمیم نمایندگان در کمیسیون تلفیق برداشته شد.
درسته. بعد آقای دکتر وضعیت اصناف الان به چه صورت هست؟ آیا از این 5% بخشودگی قانون مالیات های مستقیم برخوردار هستند؟ حالا نرخ ماده 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم برخوردار میشن؟
در خصوص اصناف هم بر اساس همون به قول و پیشبینی هایی که در گذشته بود به همون صورت ادامه پیدا میکنه و همچنان این معافیت ها رو دارن، چون نگاه ما حمایت از اصناف خرد هم هست. این نیست که به قول ما بخوایم این فشار مالیاتی رو بر اصناف ایجاد بکنیم. نکته ای که وجود داره سیاست کلی در حوزه مالیات پیشبینی شده در بودجه 1400 حمایت و شفاف سازی در حوزه مالیات هاست، لذا بحث های خیلی جدی در حوزه مالیات اصناف شد. اما در انتها در حوزه اصناف بنابر حمایت در حوزه مالیاتی شد که انشالله بتونیم برحال ما بتونیم حمایتی رو از این عزیزان داشته باشیم.
درسته آقای دکتر، مجلس برنامه رو در دستور کار نداره که حالا از تولید کنندگان در شهرستان ها حمایت بیشتری بکنه، حالا علاوه بر این 5% کاهش مالیاتی که در واقع صورت گرفته؟
درسته، خدمت شما عرض کنم ما در حوزه حالا هم بحث اشتغال هم حوزه تولید در بحث تبصره 14 که فردا مطرح میشه در کمیسیون تلفیق یک سری پیشبینی های صورت گرفته.
بله.
حالا انشالله این پیشنهادات که داده شده در راستای تبصره 14 اگر فردا انشالله وضع بشود دیگه انشالله خدمت شما هستیم که توضیحات مفصلی رو مطرح بکنیم. اما یک نگاه حمایتی ویژه ما در حوزه تولید داریم و انشالله در صورت نهایی شدن که نگاه کاتبه نمایندگان کمیسیون تلفیق هم به همین صورت هست انشالله به سمع و نظر عزیزان و مردم شریفمون حتما خواهد رسید، مخصوصا تولید کنندگان عزیز.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد سرگزی و با تون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا اینجای برنامه بهارستان همراه ما بودید. دعوت میکنم که اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها رو هم شنونده باشید. بعد از اون با بخش دوم برنامه در خدمتون هستم.
کمیسیون ها و فراکسیون ها
دا در نشست مشترک کمیسیون اصل 90 و فراکسیون محیط زیست مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دائمی بر روند اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مربوطه، مقرر شد که این کمیسیون در این زمینه پرونده دائمی تشکیل بده و برای برخورد با متخلفان از ظرفیت دستگاه‌های قضایی و نظارتی هم استفاده کنه. همچنین علی خضریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 هم از ثبت طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها علی حدادی سخنگوی این کمیسیون از بررسی تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان و سوال از استانداری اصفهان خبر داد و احمد نادری عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس هم از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش گفت. در کمیسیون صنایع و معادن حجت الله فیروزی سخنگوی این کمیسیون از ارجاع طرح تحول بازار و صنعت خودرو به کمیته صنعت کمیسیون مطبوعش گفت و سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران هم با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی با حضور در این کمیسیون به سوال نمایندگان پاسخ داده تاکید کرد قرار شد کمیته‌ای برای بررسی دقیق مسائل مطرح شده تشکیل بشه. ضمن اینکه محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون هم گفت کمیسیون عمران برای هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت پروژه‌های عمرانی تلاش می‌کنه. قرآن‌رضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هم از ترسیم یک مدل مؤثر پیشگیری در سطح ملی برای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه خبر داد. همچنین اعلام کرد جان باختن تعدادی از کوهنوردان در ارتفاعات شمال تهران در کمیسیون فرهنگی بررسی شد. تنظیم گزارش طرح مدیریت تعارض منافع در نشست کمیسیون اجتماعی جهت ارائه در صحن علنی مجلس موضوعی بود که علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرد و زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت هم از تصویب کلیات طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا گفت. محمد رضا خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم گفت ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و کارشناس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و بحث قرار گرفته و احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از بررسی تفریق بودجه آموزشی و پژوهشی کشور با حضور رئیس و دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نشست این کمیسیون گفت. و نشست بررسی ظرفیت‌های اقتصادی عراق و سوریه، چالش‌ها و فرصت‌ها به ابتکار فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف در مجلس برگزار شد.
خب به بخش دوم برنامه بهارستان خوش آمدید. اگر که به رادیو دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده بهارستان باشید و به قسمت‌های قبلی برنامه هم دسترسی پیدا کنید و اونها رو بشنوید.
زمانی وارد بازار بورس شدید؟
من تقریبا حدود 6-7 سالی هستش که وارد بورس ایران شدم.
مرداد ماه پارسال، یعنی مرداد 98،
بعد عید امسال دیگه وارد بورس شدم.
از اواخر پارسال. چه چیزی باعث شد که شما پولتون رو به این بازار بیارید؟
والا بیشتر برای اینکه خب پولم در واقع راکت نمونه و بخوام سرمایه گذاری کنم. بیشتر برای سرمایه گذاری بودش.
رسانه‌ها که تبلیغات خوبی در این زمینه کردن، مخصوصا سهام داره‌یکم بود، از اونجا شروع شد و بعد داره دوم که متاسفانه الان سیر نزولی داره.
دوستام قبلا تو بورس بودن، تجربهشون بیشتر بود و به توصیه دوستام با خرید ارز اولیه‌ها کم کم وارد بورس شدم.
از تمام افراد وقتی که سوالی میشد همه در مورد بورس صحبت میکردن و فوایدی که بورس داره، سوددهی که بورس داره.
شما تو سود هستید یا ضرر؟
3 تا سهمم تو سوده، بقیه‌اش ضرر.
کل سرمایه چطور؟
کل سرمایه تو ضرر.
واسه منی که از پارسال اومدم و وضعیت خوب پارسال بورس و وضعیت خوب چند ماهه نخست امسال سود خوبی کسب کرده بودم که طی این چند ماه الان میشه گفت که نه، تقریبا سر به سر شده، یعنی نه سودم نه ضرر.
خب طبیعتاً ضرر.
با یه ضرر 3-4% خارج شدم.
الان چه ضررم در واقع؟ به خاطر اینکه من دوباره امسال قبل از در واقع این ریزشی سقوطی که توی بورس داشت در واقع خیلی سرمایه گذاری کردم و توی ضرر هنگفتی هستم.
چه حدی با ریسک های این بازار آشنا هست؟
کمیش آشنا بودم، برای همین خیلی محتاط عمل کردم و خیلی ضرر جزئی کردم. من
خیلی کم آشنا اصلا با فضای بورس آشنا نبودم و همین که وارد شدم بعد یکی دو ماه کم کم شناخت بهتری نسبت به بورس و ریسکاش پیدا کردم.
ریسکاش کلن شنیده بودم ولی خیلی به صورت دیتیل آشنا نبودم.
خیلی تلاش کردم قبل از اینکه وارد این بورس بشم، در موردش تحقیقات کنم، مقالات بخونم، کتاب بخونم، همین کارا رو هم انجام دادم. حقیقتا هم میدونستم، یعنی یه درصدی رو برای ضرر تعیین کرده بودم ولی نه به این اندازه.
پیشبینیایی که میکردم خیلی زودتر از اون پیشبینیای من سقوط کرد و نتونستم پولم بکشم بیرون.
اگه به عقب برگردیم و با این ریسک آشنا باشید، بازم پولتون رو به این بازار میارید؟
با این مبلغ اندک که داشتم احتمال داره همین رویه رو ادامه بدم، ولی نه برای مبالغ درشتر نه.
خیلی خوب بوده تا الانم. اصلا خاصیت بورس اینه که بالاخره بالا پایین داره، ضرر داره، سود داره. نباید همیشه آدم فقط سودشو ببینه، چون بالاخره داری تو مشارکت میکنی تو ساخت یه کارخونه یا یه تولید یه کارخونه.
اگه روند مثل سال 98 باشه آره، ولی متاسفانه به نظرم سال 99 اصلا سال خوبی نبود و نمیدونم، حالا شاید قیمتا یه جورایی دستوری باشه یا دولت دخالت کنه تو بورس.
دیدگاهتون راجع به 6 ماه آینده این بازار چیه؟
من فکر میکنم مثبت بشه این بازار با توجه به روندی که داشته، دیگه از این پایین تر بعید میدونم بیاد.
من فکر میکنم اونقدر افزایش پیدا کنم تو شاید یه مقدار بره بالا دوباره بیاد پایین، یعنی دوباره بر نمیگرده به اون مثلا بورسی که ما تقریبا 2-3 ماه پیش داشتیم و خیلی خوب داشت پیشرفت میکرد، به اون منطق به اون مرحله بر نمیگرده.
انشالله که خوب میشه اگر دولت هم همکاری کنه.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 MHz.
اما این روزها مشکلات بورس از مباحث مهم کارشناسان و سرمایه گذاران بازار سهام و به تبع اون از موضوعات مهم در دستور کار مجلس در هفته جاری بوده. با توجه به اهمیت این موضوع گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر مسلم صالحی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، این هفته اعلام شد که مجلس تخلفات بازار سرمایه رو به قوه قضاییه ارسال کرده. اگه ممکنه درباره تخلفات و مشکلات بازار سهام از نگاه مجلس به شنوندگان توضیح بفرمایید.
خب چیزی که گزارش شده نه که گزارش از کمیسیون اقتصادی مجلس بوده یا از طرف ما به عنوان ناظر شورای عالی بورس بوده. این تخلف رو و حاجه تخلفات رو آقای قاضی زاده هاشمی در رئیس مجلس شخصا و به عنوان یک نماینده به قوه قضاییه‌شون ارسال کردن.
بله.
ولی گزارشی به صورت مکتوب و رسمی از کمیسیون اقتصادی به هیچ نهاد نظارتی هنوز ارسال نشده واسه ارسال.
درسته.
ولی در این که به هر حال دولت و خب به هر حال سازمان بورس اوراق بهادار، حالا نمیخوام بگیم تخلف، اگر بعضا کوتاهی کرده این رو شکی داخلش نیست و یک از انتظارات ما از هم وزیر محترم اقتصاد دارایی و هم سازمان بورس و اوراق بهادار این بود که به هر حال از اون ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشون قرار داده شده به بهترین شکل برای ساماندهی بازار سرمایه استفاده بکنن.
درسته. آقای دکتر، جلسه ای که با وزیر اقتصاد داشتید به کجا رسید در رابطه با بورس؟
جلسه که با وزیر اقتصاد بود، خب وزیر اقتصاد در حال گزارشی داد از اقدامات انجام شده.
بله.
ظرف تقریبا میشه گفت 8-9 ماه گذشته تا به امروز برای تعادل بخش به بازار.
درست.
ولی خب چیزی که ما بهش اعتقاد داریم و انتقاد داریم نسبت به حال عمل کرده وزیر محترم، اینه که به حال تمام دلشون و مجموعهشون رو ایشون کردن که بازار سرمایه به تعادل برسه، ولی هیچ کنم از راهکارهایی که در نظر گرفتن جواب نداد.
بله.
ما هر روز شاهد به حال افت بیشتر شاخص‌ها بودیم. از طرفی خود هم مجلس این ابزارهای قانونی بسیار خوبی رو در اختیار شورای عالی بورس گذاشت، در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشت برای شناسایی و لغو کدهای معاملاتی و حال بعضی از این افرادی که در بازار بورس فعال بودن و تخلف میکردن، حالا یا در به قول خودمون فروش‌های آبشاری یا در خریدهایی که به حال زمانی که بازار در کف بود میخریدن در اوج بود میفروختن، به حال این ابزاره رو ما دادیم در اختیار این دوستان و شورای عالی بورس که استفاده کنه برای کنترل بازار که این ابزاره رو به خوب استفاده نکرد. و انتقاد ما نسبت به وزیر محترم و شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار روی این قضیه است.
درسته. بعد اینکه مجلس در ماه گذشته هم طرح تحقیق و تفحص رو از بازار سرمایه تصویب کرده، از روند اجرایی این مصوبه برامون میگین که در چه مرحله‌ای قرار داره؟
تحقیق و تفحص بعضی از نمایندگان محترم کلید زدن.
خب
خود ما در این شرایط واقعیتش تحقیق و تفحص رو فکر نمی‌کنم خیلی کمک به این بازار بکنه. چون تحقیق و تفحص باز خاطر این گزارشش بیاد حداقل شک نکنید نزدیک که به 9 ماه 1 سال طول خواهد کشید، شاید حتی بیشتر.
خب الان راهکار عملیاتی چیه آقای دکتر؟
راهکار عملیاتی واقعیتش برای اینکه مطلب بازار مقدار شرط پیدا طرفش بهتر بشه، به نظر میره که به حال این شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار واقعا بیان در بحث اون افرادی که بر اساس حقیقی و حقوقی دارن تخلف میکنن در بازار، حداقل بیاد برای آرامش هم که بشه به بازار برگرده اینها رو که شناسایی کرده برخورد واقعا قاطعی بکنه. کدها رو ما انتظار داریم واقعا بعد از این کدهای معاملات اینا رو لغو کنیم، صرفا شناسایی کنیم و تذکر بدیم و اتفاق خاصی نیفته که فایده نداره.
خب الان میخوام ببینم که این مشکلات چقدرش ناشی از تخلفات، چقدرش به وضعیت کلان اقتصاد کشور مربوط میشه.
ببینید اینو قطعا یکی از عواملی که داره تاثیر میذاره بر همین افراد حالا اشخاص تحصیلی و حقوقی ما هستن که متخلفن. دوم بس اینه که ساختار بورس ما نیاز به اصلاح داره، که این بورس با این حجم عظیمی که الان ما داریم و با این همه کدهای معاملات فعالی که هست این ساختار جوابگو نیست. یعنی اصلاح ساختار به نظر من هر چه زودتر باید صورت بگیره. اینو چندین بار ما به وزیر محترم گفتیم، گفتیم این بازار سرمایه بازار یک سال پیش نیست، حتی بازار 6 ماه پیش نیست و نمیشود با این ساختار شما بخواید جواب این حجم عظیم معاملات باشید.
الان با وضعیتی که پیدا کرده دلار و در واقع روند کاهشی به خودش گرفته هم ما شاهد نزول بازار سرمایه هستیم.
بله.
نظر شما چیه در رابطه با این موضوع؟
نگاه کنید، متأسفانه که از آسیبایی که بازار سرمایه ما متوجه شد همینه. با افزایش نرخ دلار داره آسیب می‌بینه، با پایین اومدنش هم داره آسیب می‌بینه. متوجهی؟ یعنی اون زمانی که عرض گران شد ما همین مشکل داشتیم، الان که عرضم داره ارزان میشه متاسفانه ما این افت شاخص ها رو داریم.
بله دقیقا.
امروز هم آقای وزیرم دقیقا همین بحث در جلسه مطرح شد و به وزیر گفتیم نمیشود بازار سرمایه رو با دستور شما بخواید درستش کنید، و یا اینکه مثلا بگیم آقا نه ما دلار رو میریم تا 15000 تومان، یا نه خدا یه موقعی مثلا پول دلار رو برن تا مرز 25000 تومان. گفته با این وضعیت نمیشه. اینکه بازار بورس بازاری است که تابع قواعد و مقرراته، اینکه بخوام دخالت کنیم در وسط بازار و بازار بخوام بشه که دستوری ما کنترلش بکنیم قطعا امکان پذیر نیست. و به حال امیدواریم که هر چه زودتر ما بتونیم به حال دولت رو الزامش کنیم نهادهای مربوط به بازار سرمایه رو.
خب آقای دکتر الان سرمایه گذاران خورده این بازار در واقع به شدت آسیب دیدن، فکر میکنید که این چشمنداز قرار هست که کی وضعیت درستی به خودش بگیره؟
آقای کیش رو خود نمیشه تایم براش گذاشت، زمان براش مشخص کرد، ولی قطعا تلاش هم مجلس بر اینه و هم نمایندگان بر اینه. و امروز هم با وزیر باز تذکرات شدیدی که داده شد که واقعیتش هر چه زودتر تدابیر اندیشیده بشه که این بازار برگره به حالت تعادلش. قطعا که هیچ وقت فکر نکنم به شاخص مثلا ما 200 برگردیم، ولی حداقل به یک جایی باشه که مردم سرمایه هاشون از دست ندن.
بعد آینده بازار سهام رو خودتون در میان مدت چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم در میان مدت بازار به سمت مثبت شدن و به بهبود شرایط ان شاءالله پیش بره.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر مسلم صالحی، زنده باشید. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارت. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه برنامه بهارستان بودید. در بخش اول برنامه در خدمت آقای دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر محمد سرگزی، یکی دیگه از اعضای کمیسیون